این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه سعادت میرعلی هستم. توی روستای منگره انیمش به دنیا اومدم. یه خواهر و برادر دارم. بابام کشاورز و دامداره. مامانم خونه دار بودن. که من بچه بودم فوت کردن. تو روستایی که من بودم همین که امکانات نداشت، مثلا آب، برق، جاده، کلا هیچی از اینا وجود نداشت اونجا توی کو، روستاهای حالا نزدیک به هم، بعضی جاها هم دور از هم افتاده بودن. ولی خب همین روستاها تو مثلا این کوهستان که پر بود از درخت‌های بلوط و انار و انجیر و انگور، خیلی جذابیت و عم داشت. مثلا ما تو بهارش از اون کشزارها و گلای لاله‌ای که از تو کشزارا میزد بیرون خیلی لذت می‌بردیم. می‌رفتیم بچه‌ها ساعت‌ها از اون گلا می‌چیدیم، باشون بازی می‌کردیم و اینا. تو تابستونش هم خب دیگه فصل چیدن انار و انگور و انجیر بود. ما بچه‌ها کار می‌کردیم، مثلا انار که می‌چیدن ما جمعشون می‌کردیم انارا رو از رو زمین، یا حالا کارهای دیگه، مثلا آب می‌دادیم دستشون، می‌رفتیم سر چشمه آب می‌آوردیم و اینا. ولی خب بازی بود در واقع برامون، هرچند مثلا سختی داشت اذیت هم می‌شدیم و اینا. اسباب بازیامون همین کار کردن ها بود. تشویق هم می‌کردن خانواده ها، کار می‌دادن بچه‌ها کار می‌کردن. پاییزو من بیشتر دوست داشتم چون رنگ برگا رو خیلی دوست داشتم. خب لابلای این برگا هم تو درخت‌ها گلای مثلا داوودی و گلای مریم روش می‌کردن، می‌زدن بیرون، خیلی چیز می‌رفتیم گلا رو می‌چیدیم، رو برگا رو می‌رفتیم و اینا. کلا چهار فصل زیبا بود. مثلا زمستونش هم باز گل نرگس داشت که خیلی گلا نرگسشون گلای خوشبو و پر می‌شد باغ از گل نرگس. و حالا انار خشکای رو درخت‌ها می‌موند، یا بعضی انارا تازه بودن، بعد بارون که می‌زد و اینا، ما اینا تکون می‌دادیم که اناره بیفته، بعد این آب درخت‌ها می‌افتاد رومون، کامل مثلا خیس می‌شدیم و اینا. تقریبا میتونم بگم وقتی بچه بودم اگر خانواده مانع نمی‌شدن و اینا، کامل وقتی بارون می‌بارید، مگه اینکه شب همه زیر بارون بودیم، یعنی می‌رفتیم ساعت‌ها می‌نشستیم زیر بارون. همون موقع که ما بچه بودیم تو روستا بعضی امکاناتو آوردن، اساساً اومدن جاده بسازن و اینا. بعد خونه ما هم یه طوری بود که تو اون روستا در واقع ورودی روستا بود و یه فضای خیلی باز هم داشت. بقیه خونه ها دامنه یا اصلا کوه بودن و اینا، این پایین تر بود، پایین باغا بود و یه فضای خیلی باز و جلوش مثلا مزرعه و زمین و اینا بود. وقتی اومدن اصلا جاده بسازن و اینا، جاد ماشین آلاتو می آورد اونجا، دیگه کامل یکی دو سال اونجا بودن. بعد پشمندشون مثلا پیمانکارا برق اومدن برای برقکشی، روستاها باز اونجا بودن. کلا یه طوری بود اونجا برام که خونه در واقع ما باز یخت الان که فکرشو میکنیم با ما میگیم خونه مثلا کاروان سرا بود و اینا. خب همینا هم برای ما چیز بود دیگه، یعنی باید یه سری کارهای سخت‌تر هم به ما میدادن انجام میدادیم. کسی که میخواست بره شهر خرید کنه میومد اونجا مثلا شب میموند، بعد صبح که میشد میرفت روستا خودش یا برگشت. باز همینطوری بود، کم امکانات اومده بود. ولی خب باز مدرسه اونجا فقط ابتدایی رو داشت. ما ابتدایی که اونجا خوندیم، بعد دیگه اومدیم اندیمش، اومدیم شهر در واقع.
ایران دوخت.
من تو دبیرستان برخلاف تمام تلاش‌های مشاورم رفتم رشته علوم انسانی. بعد توی دانشگاه هم خب رشته مدیریت برنامه‌ریزی رفتم، همون دانشگاه پیام نور اندیمش. دوست نداشتم خیلی از خانواده و شهر دور بشم، اندیمش رو دوست داشتم. خب تو دانشگاه که همون روزهای اول دانشگاه رفتم بسیج، اونجا ثبت نام کردم. ولی خب مثلا برنامه‌هایی داشتن برای ورودی‌های دانشگاه و اینا، من می‌رفتم تو برنامه‌ها ولی کاری انجام می‌دادم که انگار مثلا نیستم ورودی، مثلا کمکشون کارهای استقبال ورودی‌ها و جذب اینا رو انجام می‌دادم. کم کم دیگه موندم تو بسیج. و وقتی به خودم اومدم دیدم تو همون مثلا ماه اول شدم مسئول آموزش مثلا بسیجشون و اینا، تازه حلقای سال این داشت شکل میگرفت، یه کم کم سرمون شروع دانش کنم، یکم بیرون شهر بود، بعضی وقتا مثلا راننده سرویس میومد در میزد که سرویس آخرمه دیگه دارم میرم، اگه میخواید بیاید، نه جا میمونه، اینقدر درگیر شده بودیم. کارای بسیج تو دانشگاه خیلی کارو بچه‌ها انجام میده، تیم همراه و هم فکر بودیم، از مطالبه گری و کرسی‌های آزاد اندیشی تا اردوهای راهیان نور، اردوی جز، دیدار با خانواده شهدا رو معمولا میرفتیم هر ماه و بعضی دیدارا رو هم تو نشریه می آوردیم، بعضیشون هم حالا معرفیشون رو مثلا میفرستادیم استان یا جاهای دیگه. تو تمام اون کارهایی که تو بسیج دانشجویی انجام میدادیم یه سنبان که اصلا صبح تا شب وقتمون رو میگیره. یه کاری که من خیلی خوشم اومد تو دانشگاه انجام دادیم بحث اردوهای جهادی بود. من اسفند 90 با اولین دوره با اردوهای جهادی رفتم روستای سادات حسینی، اونجا مسئول بسیج دانشجویی یه مشکلی براش پیش اومده بود، من گفتم که مسئولیت اردو شما به عهده بگیرید. حالا اصلا نمیدونستم که مثلا خودم بچه روستا هستم و همینطوری اتفاقی گفتن، ولی وقتی رفتیم تو اون روستای، روستای خیلی دور افتاده هم بود و اونجا تقریبا میشه گفت حالا خیلی امکاناتش کمتر بود از روستایی که من خودم توش مثلا بزرگ شده بودم و اینا. دو دوره 10 روزه اونجا بودیم از اسفند تا حالا بعد از تعطیلات عید و همین اردوهای جهادی و دوباره مثلا تو روستاهای عرب نشین خوزستان، تو روستاهای محروم و اینا انجام میدادیم. تو هر سالش ما تو دانشگاه بودیم اردوها رو داشتیم و الحمدلله ارتباطمون با مثلا اون منطقه اون روستا هم قطع نمیشد، دوباره میرفتیم بهشون سر میزدیم، بچه ها مشاوره تحصیلی مثلا حالا میدادیم بهشون، مشاوره زندگی. یه کاری که تو روستا انجام میدادیم بیشتر واسه خانما که میرفتیم و اینا، تو سبک زندگی بود و مشاور خانواده بود و بیشتر تو این زمینه ها باشون در ارتباط بودیم. البته این مشاور خانواده رو تو شهر هم برگزار میکردیم، تو اندیمش مشاور خانواده دوره کارگاهی برگزار میکردیم، یکی از دوستامون که روانشناسی خونده بود میومد این دوره ها رو مثلا حالا تدریس میکرد، آموزش میداد به خانم ها و خیلی هم زوجای جوان استقبال میکردن از این کارگاه ها.
ایران دوخت.
یه کار دیگه که خیلی تو بسیج دانشجویی تو شهر کار باز بیرون از دانشگاه انجام میدادن بچه‌ها، تو کار نوشت ابزار و حالا محصولات ایرانی اسلامی بود که برای اولین بار تو اندیمش مثلا آوردن و نمایشگاه شد زدن تو سال 91-92 و تقریبا معرفی کردن به مثلا حالا نوشت ابزارهای تو سطح شهر و اینا که این کارو دیگه بعد اونا به عهده بگیرن. من سال 92 فارغ التحصیل شدم تو دانشگاه، ولی به درخواست بسیج دانشجویی یک سال موندم تو دانشگاه، کارهای بسیج دانشجویی رو انجام میدادم با بچه‌ها. اسفند 90 که رفتیم اردوی جهادی، بعد از اینکه برگشتیم یه مسئولیت بسیج دانشجویی رو به ام واگذار کردن و دیگه تا در واقع سال 92 اومدیم مسئول خواهران بسیج دانشجویی رو من معرفی کردم، ولی یک سال موندم کنارش اینا رو برای کارا و اینا. خود بسیج دانشجویی چیز کردن که من بمونم. یادم روزهای اول پاییز 93 بود، ما بچه های بسیج دانشجویی داشتیم کارهای برنامه‌ریزی برای اردوی جدید و ورودا و اینا رو انجام میدادیم. بعد آقای بابایی، برادر شهید مشتبه بابایی، از شهدای گروه صابرین تماس گرفتن که ما میخواییم یک کنگره تو سطح شهر برگزار کنیم و نیاز داریم مثلا حالا به همکاریتون و لطفا اگه میشه اگه درستون تمام شد و اینا تشریف بیارید این سمت. بعد خب آقای بابایی و من از دیدار با خانواده شهدا که میرفتیم و سالگرد شهید که بود بسیج دانشجویی برنامه برگزار میکردن، تقریبا یه شناختی به وجود اومده بود. من روز اولی که رفتم اونجا آقای بابایی بودن با یه سری میز و صندلی و یکی دو نفر دیگه داشتن کار میکردن. یک توضیحی دادن که ما اینجا نیاز داریم به کمک، تازه داریم راش میندازیم و تو قسمت خانم ها نیاز داریم. من 3-4 روز رفتم، بعد دوباره گفت که نه ما یه نفر دیگه هم میخوایم که کار طراحی و اینا رو انجام بده. خب من کار طراحی انجام نداده بودم. بعد من یکی از بچهای دانشگاه رو دیده بودم خیلی کارش رو تو قسمت فرهنگی که خوب کار میکنه کارهای طراحی، خانم نیکدل، و بهشون گفتم حالا میتونید به ایشون بگید. خودم تماس گرفتم باشون و اینا. خب ایشون هم اومدن دیگه فراخوان عکس دادن، عکسایی از رزمنده ها دوران دفاع مقدس و غیره می آوردن. قسمت اسکن عکس ها بودم، عکس ها رو اسکن میکردم ولی چی در موردشون نمیدونستم، یا مثلا حالا خانم نیکدل قسمت طراحی عکس ها بود، عکس ها رو طراحی میکردن ولی خیلی در مورد این شهدا نمیدونستیم که چی هست. توضیحاتی هم که در موردشون داده میشد یا زندگی نامشون، زندگی نامه کوتاه و چند جمله ادبی بود که در خانواده مذهبی به دنیا آمد و بعدم بچه خوبی بود و رفت شهید شد. خب حقیقتش ما اونجا برامون دغدغه بود تا اینکه آقای مهدی نژاد که برای ساخت مستندی اومده بودن تو کنگره و کارهای فراخوان عکس و اینا رو هم انجام میدادن، تو این زمینه تخصص داشتن، بیشتر این دغدغه ما رو تحریک کردن که اینا در تو این رزمنده ها این عکسی که هست اینو توضیح میدادن و مثلا این کار محتوایی نشده، این کنگره 6 ماه دیگه بسته میشه، مراسم گرفته میشه بسته میشه، اگه میخوای کار محتوایی انجام بدین باید ریشه‌ای کار کنید، در مورد اینا برید تحقیق کنید، بپرسید و اینا. و یه مجله راه شماره 59 رو دادن ما خوندیم با یه سری جزوه های آقای کمری بود. خب دیگه به هر حال افتادیم تو اسفند ماه و اوج کار کنگره، چون قرار بود 20 مراسم کنگره برگزار بشه، در واقع یه مراسم میگرفتن و خروجی اون 6 ماه که شد یه سری تندیس و یه ویژه‌نامه و با چند تا کتاب که از قبل انجام شده بودن و اینها رو اونجا میخواستن چاپ کنن و بدن دوستا کتاب، خروجی شد اون.
چقدر بازی میکنی؟ بیم بشین یه چیزی بخوری.
با من زیاد نمیمونم و چه خبر؟
میدونم باید بریم. بودو این بریم واسه باباتون سبزی بیارین از تو باغچه.
قربون برم من. ریحون خب؟ گل نمیده نه؟ یه گل بده ببینیم چیه بالاخره، اصلا معلوم نیست کارکاسه که.
نه اسمشو سمیه به هم گفت، اسم خوبی داره، یادم نمیاد الان، ببینم سرت.
خوب شده نیا؟
خوب نشده که.
خوب شده والا.
خیلی دیر به دیر میای یا؟ سلام.
آقای خیری تشریف دارن.
بفهمه داخل.
نه ممنون، میشه یه دقیقه بگیم بیان نمیده.
سلامت.
سلام آقای خیری، من همسر داوود حکیمی هستم. بچه های من چند وقت اومدن اینجا که باباشونو ببینن. صد بار من پیغام پسخان فرستادم، یکی از داوود یه خبری بر من بیاره. آقای یگانه میگه انشالله خبری میشه ازش. کدوم انشالله؟ من اومدم اینجا از شما یه سوال بپرسم. برای داوود اتفاقی افتاده؟ اسیر شده؟ چیزی شده که من نمیدونم؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ پس چرا نمیاد؟
چشم
که نشد برای من جواب. آقای خیلی، این چه جور جنگیه که شما هر کدومتون میتونین بیاین و برین و خانواده‌هاتون رو ببینین، ولی به ما که میرسه خانمتون میگه اینجا خونه هیچ کس رنگین تر از خونه بقیه نیست. ولی مثل اینکه در عمل یه چیز دیگه است. حتی برای خودتون ماسک ضد شیمیایی برمیداری قایم میکنی.
نه، من اون ماسکا رو برای خودمون بر نداشتم.
شما یه دقیقه اجازه بدید.
من از شما یه جواب درست میخوام. من واقعا دیگه نمیدونم چقدر باید اینجا صبر کنم. جواب این دو تا بچه رو من چی بدم؟
اجازه بده خواهر من. من خودم میدونم شما چند روز اومدین اینجا. آقا داوود این برادر منه، ایشون رفتن یه ماموریت مهم میرفتن، من که نمیتونم همه چیشو توضیح بدم که. شما یه چند روز به من فرصت بدین. خیر انشالله. چشم
آقای خیری، خودتو مدیون منو بچه ها نکن.
ما 20 مراسمو که گرفتن، یکی دو روز بعدش آقای مهرجاد گفتن یه جلسه بگیریم، اونایی که بچه‌هایی که حالا خیلی بودن، خانم‌های دیگه هم، آقایون دیگه، ولی خب دیگه خانم نیک درومن بودیم دنبال این قصه با خانم الفتی. یه جلسه گرفتن تو 25 اسفند ماه 93 در رابطه با اصلا تاریخ شفاهی چیه و می‌خوایم چیکار کنیم اگه بخوایم کارو محتوایی تو ساعت شرع انجام بدیم. ما از 25 اسفند 93 که جلسه گرفته شد، چند ما کارای رسته تو شهر و روستاها و حومه اندیمشک رو انجام دادیم و تیر ماه 94 دیگه مصاحبه رو به صورت رسمی شروع کردیم که قرار بود یه مجله ایام اول در بیاریم از فعالیت‌های اندیمش تو زمان انقلاب و دفاع مقدس و بعد از اون کارای خروجی‌های دیگه مثل کتاب، ولی همزمان شناسایی افراد که ظرفیت کتاب داشتن و موضوعاتی که ظرفیت کتاب داشتن رو انجام می‌دادیم و ازشون مصاحبه می‌گرفتیم. یکی از موضوعاتی که خیلی پررنگ بود و مدام ما اسمش رو می‌شنیدیم تو رسانه‌ها و پیش مصاحبه، بحث بیمارستان شهید کلانتری اندیمش و رخشویش بود. یا حتی اون روزهای اول جنگ اصلا خانما میگفتن تو خونه ها و مساجد اینا رخ میشستیم، تا اینکه این پیش مصاحبه گرفته شد با این افراد. ولی سال 96 دیگه به این نتیجه قطعی رسیدیم که این خودش یه موضوع هست و لازمه که جداگونه کار بشه، کتاب بشه. مصاحبه‌ای که گرفته بودیم و من خوندم، یه سری مصاحبه‌ای دیگه لازم بود از افرادی گرفته بشه که مصاحبه نگرفته بودیم. حالا رفتم سر وقت این افراد، از بعضیشون مصاحبه گرفتم، بعضی همچنان تلاش می‌کردم و نمی‌شد. خب مصاحبه رو من خوندم و کار ویرایش اولی و اینا رو انجام دادم. مشاوری که انتخاب شده بود خانم سید سمیه حسینی متن رو خوندن و نظر دادن، دیگه کار تدوینشون شروع شد. ولی خب چون این یه موضوع واحد بود و خیلی تکرار توش بود، باید یه کاری میکردیم که این تکرار رو اصلا حالا تو ذوق آدم نمیزد. این خانم هم تو دل جنگ کار کرده بودن، زیر موشک بارون و بمبارون. رو این حساب اومدیم به زندگیشون هم پرداختیم که تو چه شرایط و موقعیتی رفتن بیمارستان رخش شستن یا تو خونهشون لباسای رزمنده ها رو شستن. من دوباره رفتم سراغ این افراد و یک بار دیگه مصاحبه تکمیلی از تک تکشون گرفتم. حالا کار دیگه تو مرداد 97 بر تدوین حوض خون تموم شد و کارهای بررسی و تکمیلی و دیگه کشید تا اسفند 99 که کتاب چاپ شد.
چی شد عزیز خانم؟
هیچی، اینجا که رفتم بیمارستان شهید کلانتری نتونستن کاری بسش بکنن، یعنی اصلا جا نداشتم. قیامتی بودی بیمارستان، مجبور شدیم بریم اهواز. الحمدلله اونجا بچه سالم بده.
خب خدا رو شکر.
چه جوانایی مثل دسته گل. اینقدر مجروح خورده بودم که اصلا نمیدونستم به داد کدومشون برسم. تو نبینی نمیفهمی. آدم یه چیزایی میبینه که درد و مرض خودش فراموشش میشه.
ما با توجه به ظرفیت های این راوی ها میتونم بگم هنوز کتاب خیلی جای کار داره برای جاواز کردن تو بین مردم و اینا، ولی خب این زمان کم هم خوب تونسته خودشون نشون بده، البته به برکت وجود این راوی هایی که خیلی غنی هستن. حالا سلیقه ها و نظرات متفاوتی هم کتابو خوندن و روش نظر دادن، از عامه مردم گرفته تا مثلا حالا روشن فکرها و صاحب نظرها، مثلا آقای مختارپور مسئول نهاد کتابخونه‌های عمومی کشور، خودشون پیگیر کتاب شدن، خوندن و رو کتاب نظر داده بودن و خیلی راضی بودن از کتاب. یا آقای یزدانی خرم باز کتابو خونده بودن و رو کتاب نظر داده بودن. در جشنواره از سوار قلم که تیر ماه امسال برگزار شد، از کتاب حوزخون هم تجلیل شد. کتاب حوض خون نمونه ای از نقش زنان و حضور زنان در اجتماع است. حالا میتونیم بگیم یه نقش مفید در اجتماع. خانمایی که تو زمان جنگ تو موقعیت و بحرانی که وجود داشته، به هر حال اینا هر کدوم مادر یه خانواده بودن، فرزند یه خانواده بودن، همسر یه خانواده بودن، ولی در کنار اون نقش مادری، فرزندی و همسریشون اومدن تو جامعه و حضورشون رو تو جامعه هم نشون دادن بدون اینکه غافل بشن از اون نقش مادری، همسری و فرزندیشون. تو اون شرایط سخت وقتی میرفتن رخشویی، نمیدونستن وقتی برمیگردن خونه بچه‌هاشون زنده هستن یا نه، خودشون سالم برمیگردن خونه یا نه، توی بحران داشتن این کار رو انجام میدادن، ولی خودشون رو نباختن، رو باورهاشون و اعتقاداتشون موندن و در واقع پشتیبان رزمنده ها و جبهه بودن، که قطعا اگر این حضور پررنگ و امیدبخش زنها تو اجتماع تو زمان جنگ نبود، ما نمیتونستیم تو عملیات هم موفقیت هایی رو کسب کنیم.
خانم ببخشید،
نقشه خونه
کجاست؟
بیرون تو محبت.
خیلی از این خانم ها تو زمان جنگ عزیزاشون رو تو جبهه از دست میدادن یا تو موشکبارون ها و بمبارون های اندیمش عزیزاشون رو از دست میموندن، ولی همچنان امیدوارانه حماسی سرود میخوندن، در رابطه با انقلاب شعر میخوندن و کاراشون رو انجام میدادن.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه یک گفتارش باشید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان عزیز، همراه هستید با سمیه نجفی که در این گزارش گفتگویی داشتیم با جناب آقای مهدی مقیمی، دبیر علمی همایش جایزه بزرگ البرز 1400 که این گزارش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، مهدی مقیمی هستم، دبیر علمی همایش البرز 1400. امسال به حول و قوه الهی 59مین دوره این همایش در واقع فاخر برگزار میشه. تفاوتی که امسال با پارسال داشته اینه که امسال علاوه بر در واقع معرفی که قبلا از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بنیاد ملی نخبگان و حوزه علمیه به صورت معرفی نامزدها رو ما داشتیم، امسال داوری هم عملا داره انجام میشه.
اما بفرمایید جناب دکتر، با توجه به صحبت های معاون معظم رهبری که بایستی تولید در داخل کشور صورت بگیره تا به رشد شکوفایی برسیم، در خود دانشگاه صنعت شریف چه فعالیت های علمی و فرهنگی انجام شده و چه دستاوردهایی رو به حال به سرانجام رسیده؟
الحمدلله با حمایت هایی که امسال بنیاد ملی البرز و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و سایر ارگان ها داشتن، فضل خدا تو این ایام چند سال اخیر واقعا پیشرفت های چشمگیری اتفاق افتاده. حالا شاید بعضا اخبارش رو تو حوزه نانو پزشکی و فناوری حوزه هوافضا و حوزه هسته‌ای میشنویم، ولی به جد بیش از این هاست و شما تو این امروز شاهد هستین. مفاخر علمی کشور اینجا دور هم جمع شدن و هر کدومشون هم کوله باری از علم و دانش دارن. اتفاقی تو این چند سال اخیر به نظر شخص بنده افتاده این هستش که اون چیزی که شاید احیانا تا به حال فقط شاید حوزه علمی آموزشی و شاید حوزه‌های کمتر پژوهشی بوده، الحمدلله تو این ایام تبدیل داره میشه به محصولات دانش بنیان. یکی از در واقع حمایت‌هایی که بنیاد البرز انجام میده برای در واقع کارهای فعالیت فناورانه است و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان، بحث‌های در واقع حمایت از استارتاپ‌ها که به امید خدا طی امسال و سال آینده ما نتایج این حمایت‌ها رو تو حوزه در واقع فعالیت فناورانه و طرح‌های پژوهشی ان شاءالله شاهد خواهیم بود. منم خودم شخصا به عنوان یک عضوی از جامعه علمی کشور توی حوزه، حالا تخصص من چون مکانیک هستش، توی رشته تخصصی خودم موفق شدیم پارسال 5 تا از حالا کارهایی که قبلا شروع کردیم به نتیجه رسیدیم و در واقع تبدیل به محصولش بکنیم. امسال هم برنده به امید خدا این فعالیت‌ها رو گسترش و توسعه بدیم و به امید خدا امسال هم در واقع 5 تا محصولی که نیاز صنعت کشور بودش، به عنوان مثال ما تو حوزه میترینگ و اندازه‌گیری روی کنترل کشاورزی همین الان در کشور 500 هزار حلقه چاه مجاز داریم که فقط 100 هزار تا دارای کنترل آب هستند و 400 هزار تا کنترل آب ندارن و ظرفیت تولید کشور تو این حوزه سالانه نهایتا 19 الی 20 هزار تاست. یعنی با همین نرخ فعلی اگر تولید بکنیم 20 سال آینده میتونیم جواب امروزمون رو بدیم. که در واقع این موضوع از سمت صنعت که ارجاع شد، خب ما سعی کردیم که در واقع دانشجویان دانشگاه رو سمت و سو بدیم، فعالیت در واقع پژوهششون شروع شد و امسال ان شاءالله به تولید انبوه هم میرسه. یکی از بحث دیگه شاید مطرح باشه تو بحث کنترل آب خانگی هستش. یکی از معضلات دیگه
بله با کمبود آب هم مبارد.
بله دقت و اندازه‌گیری آب خیلی مهمه و نکته بعدی که شاید اونم حائز اهمیت باشه اینه که ما سابقا توسط مأمورین وزارت نیرو به خونه‌ها مراجعه می‌شد که در واقع بعد حالا اون کسی که تو منزل بود درو باز می‌کرد و در واقع این کنترل قرائت می‌شد از نزدیک. یک تکنولوژی که در واقع ما اونجا تونستیم توسعهش بدیم بحث در واقع کنترل هوشمند آب هست. به این ترتیب که کسی که در واقع اون کنترل استفاده می‌کنه دیگه نیاز به مراجعه حضوری توسط مأمور آب نداره. اطلاع در واقع ساعت 12 هر شب برای وزارت نیرو ارسال میشه و در انتهای در واقع دوره قبض ماهیانه‌اش در واقع صادر میشه و به این ترتیب دیگه ما احتیاج نداریم نه برای قبض آب، برق، گاز و به این ترتیب تلفن.
با این صحبت شما مردم دیگه توجه میکنن که کمتر آب مصرف کنن و به هر حال آب کمتر به هدر بره، چون که اگه حواسشون نباشه بالاخره وزارت نیرو حواس جمع و این کنترل هوشمند چنان قبضی براشون می‌نویسه که دیگه آب رو به هدر ندن.
نکته جالب تری که شاید بگم تو این قسمت کنترل هوشمند آب هستش این که امکان دستکاری این کنترل تقریبا خیلی سخته، اگه محاله خیلی سخته. برای همین در واقع حالا بحث مصرف رو باید دوستان واقعا خیلی جدی بگیرن، چون کشور ما به لحاظ منابع آبی جزء کشورهایی هستش که در واقع داره به سمت خشک در واقع حرکت میکنه و این باعث میشه ما سالهای آینده حتما بحران آب رو تو مملکت داشته باشیم. ما در واقع کاری که انجام دادیم تو حوزه بحث اندازه‌گیری است. حالا ما اندازه‌گیری منتها بعد خلاص مردم رعایت کنن دقیقاً تو مصرفش.
زبان قاصر از این همه بیان توانمندی شما و پشت کار شما و از طرف خودم همه همکاران و مردم عزیز دستمریزاد میگم به شما و همه همکارانتون که در راستای پیشرفت کشورمون اینقدر پرتلاش هستین بدون